بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و لعن الدائم على اعدائه اجمعین الى یوم الدین. خب در محضر آیات 7 و 9 سوره آل عمران بودیم که بحث محکم و متشابه و تعبیر رو در این آیات مفصلا دارن ورود پیدا میکنن و در نگاه اول به صورت اجمال وارد شدن. هنوز در مرتبه اجمال بودیم که به تفصیل نرسیده بودیم، بحث تعویل رو داشتن که تعویل از سنخ الفاظ و معانی نیست بلکه از سنخ حقایق و مصادیق و البته نه هر مصداقی که با تعویل سازگاره رجوع اون حقیقت هست، رجوع این لفظ است به اون حقیقتی که اون حقیقت رو نشون بده و مبین او باشه این در حقیقت و حاکی از او باشه. این بحث رو ایشون با جهات متعددش و شبهاتش و اقوال دیگرش رو تا حدودی اینجا بیان کردن تا بحث به راسخونه در علم رسیدن. ظاهرا اینجور بود، بله ها؟ یا جمله قبلش مونده بود؟ بله بله. این بحث رو که ایشون در اینجا فرمودن یه تتمه ای ازش باقی مونده بود. ابتدای نکته رو من عرض بکنم، این نکته دقیقی است. ببینید، ما یه موقع از قرآن محتوا رو استفاده می‌کنیم. خب این خیلی بجاست که محتوا رو از قرآن استفاده می‌کنیم، مثل همینجا که بفهمیم محکم چیه، متشابه چیه، درسته، نحوه رجوع محکم به متشابه چگونه است، اینا رو بفهمیم از قرآن کریم و استفاده بکنیم و بحث بشه. یه موقع هست میایم قالب رو هم از قرآن اخذ میکنیم. این نکته بسیار نکته دقیقی است تو روش ها. ما اگر اومدیم از قرآن کریم استفاده کردیم که چرا قرآن هم محکم آورده هم متشابه، مگه نمیتونست خدای سبحان فقط محکمات بیاره؟ درسته که نظام تکوین هم محکم متشابه داره، نظام تشریع هم مطابق نظام تکوین محکم متشابه داره، اما مثل این که مثلا خدای سبحان کتاب لوح محفوظ دارد و لوح محو اثبات، مثل این که عالم قضا دارد و عالم قدر و امثال اینها که متعددن، حالا جای خودش باید اینها رو متعددی، عرش دارد، کرسی دارد، قلم دارد، لوح دارد، یعنی ببینید هم قلم اعلاست هم لوح محفوظ. خدای سبحان تو نظام سلام حکمت الله تو نظام ایجادش مدل‌های مختلفی رو ایجاد کرده. یه موقع ما اینا رو تبیین میکنیم و ازشون استفاده میکنیم، میگیم که قلم اعلا کارش این است و لوح محفوظ کارش آن است، لوح محو اثبات کارش این است، لوح محفوظ کارش آن است، قضا و قدر مثلا هر این تبیین محتوایی و استفاده محتوایی. اما یه موقع است میگیم اصلا چرا این گونه قرار داده؟ آیا این گونه قرار دادن در نظام در حقیقت تربیتی و رشد انسان میخواسته یک مدل رو ارائه بده که از این مدل حتی ما بتوانیم تو نظام تربیتی و آموزشیمون هم استفاده بکنیم؟ از این به دست میاد که اینجوریه. بعضی از روایات هم این رو بیان کردن، یعنی ما تو نظام تربیتیمون میتونیم برای نظام آموزشی تربیتیمون یا در حقیقت حتی عملیمون مدل‌های محکم و متشابه رو پیاده بکنیم یا نه؟ میشه. یعنی برای اینکه اون کودک ما، نوجوان ما، جوان ما، حتی میانسال ما توی مسئله رشد استکمالی در نظام تربیتی یا در نظام آموزشی یا در نظام عملی، فرقی هم نمی کنه، هر کدوم از اینا برای خودش مدلی میتونه از همین سنخ داشته باشه، یک اعمال و مفاهیمی به عنوان محکم براش قرار بدیم، بعد متشابهات قرار بدیم تعمدن که این متشابه رو با مراتب محکمی که داریم و مراتب متشابه قدرت حل پیدا بکند، یعنی قدرت ارجاع متشابه به محکم رو پیدا بکند، که هر چقدر تو نظام تربیتی این قدرت ارجاع متشابه به محکم رو بهتر تونست این انجام بده و اون جایی که نتونست این متشابه رو به محکم برساند توقف رو یاد بگیرد، که اینجا باید متوقف باشد، اینجا باید اقدامی نکند، اینجا باید تعدی نکند، یعنی یه مدل کاملا تربیتی، آموزشی، حتی بصیرتی که تو هر کدوم از اینها تعریف خودشو داره. نمیدونم تونستم ارزام برسونم که اگر این نگاه رو تمرین بکنیم، قالب رو هم از قرآن گرفتیم، غیر از اینکه محتوا رو از قرآن گرفتیم، یعنی قرآن در صدد القاء قاعده در قالب است، نه فقط در صدد القاء قاعده در محتوا. بله نه قبیح نیست، به شرطی که همین نکته مهمیه، به شرطی که محکم به گونه ای القا شده باشد، دقت میکنی؟ محکم به گونه ای القا شده باشد که وقتی متشابه القا میشه در حد و توان اون مجموعه ای که این براشون القا میشه مراتب تشابه با مراتب به اصطلاح احکام ارتباط پیدا کند و محکم بشه. یه موقع ما در مقام بیان همه رو محکم بیان میکنیم و حتی رجوع متشابه رو هم به محکم خودمون بیان میکنیم. یه نوع بیانه. قرآن میگه این کارو نکرده، تو روش آموزشی و تربیتی و هدایتیش اومده محکماتی رو بیان کرده با مراتب احکام، متشابهاتی رو بیان کرده با مراتب تشابه، و قدرت ارجاع متشابهات به محکمات رو هم با مراتب به اصطلاح راحتی و سهل و سخت قرار داده، که ممکن است بعضیا اصلا قدرت پیدا نکنن بعضی از متشابهات رو به محکم برگردونن. اونجا چیکار باید بکنن؟ حکمشون چی هستن؟ حکم فقهیشون اونجا چیه؟ حکم علمیشون، تربیتیشون، آموزشیشون، بصیرتیشون، فقهیشون، تو هر موردی حکمشون چیه؟ اونجا ایمان به این و توقف. ایمان میارن، میگن اینم میدونیم از جانب هم نمیدونیم چیکار باید بکنیم، الان توقف میکنیم. اما اونجایی که محکمه هم ایمان میارن هم عمل میکنن، چون معلومه. پس اگر ما تو نظام تربیت کودکمون یاد بگیریم، یعنی مدل ارائه بدیم از این طریق، بیایم فکر میخواد این کار، برای خودش تفکر میخواد که چه متشابهاتی رو در این مدل باید ارائه داد که این متشابهات قابل ارجاع به محکمات باشد با مراتبش، و محکمات هم مراتب داشت. یعنی فکر کودک از ابتدا مثلا مسئله، حل مسئله تو وجود شکل میگیرد، قدرت ارجاع شکل میگیرد که بتونه ارجاع متشابه به محکم پیدا بکنه. لذا این قدرت ارجاع متشابه به محکم میتونه تو شوخی و خنده هم باشد، یعنی حتی تفریح هم بر اساس چی باشد؟ بر اساس مدل، یعنی حل مسئله و قدرت ارجاع متشابه به محکم باشد. داری با بچه حرف میزنی، متشابه حرف میزنی، ولی جوری محکم رو قرار دادی که این با حد خودش میتونه با یه تأمل دقیقی از این متشابه به محکم برسه، حتی تو شوخیش، حتی تو به اصطلاح اون تفریحش، حتی تو بازیش، یعنی نوع بازی رو جوری قرار داده بشه که قدرت ارجاع متشابه به محکم رو پیدا بکند. تو کار زندگی عادیش، حتی تو خورد و خوراک عادیش، توی در حقیقت روش‌های زندگی عادیش، اگر این کسی که این نگاه تربیتی رو پیدا کرد و این قالب رو تونست با همون حدودی که میتونه خودش هم بشناسه، که تعدی هم خودش هم نباید بکنه، اون کسی که داره این قالب گذاری رو میکنه اونم باید محکم متشابه رو خودش هم رعایت بکنه. یعنی اگه یه جا براش متشابهه این کارو نکنه، اونجایی که براش محکمات برای خود این بتونه حالا محکم و متشابه خلق بکند، جلب بکند برای کودکی، که نه اینکه بیاد محکمات رو هم متشابه بکنه و بعدم قدرت ارجاع پیدا نکنه و بعدم سبب ضلالت بشه. با حفظ این مسئله، بله، یکی از مسائل بسیار دقیقی است که داره تو این آیات، غیر از اینکه مدل قرآن رو در بیان مسائل بیان میکنه، حتی مدل تکوین رو بیان میکنه، قالب گذاری داره میکنه، به ما داره روش تربیتی یاد میده، میگه از این سن حرکت بکنه، اینجوری برید جلو، این راهه. راه هم نشون میده غیر از محتوای راه. بله
ما همون فطرتمون رو کنیم در نظام تربیتی خداوند، همین فرزند با هم محکم و متشابه برخورد.
ببینید اون تو نظام تربیتیه که خدای سبحان قرار داده، او در حقیقت یک نظام کل در همه. اما ما مثلا با کودک میخوایم صحبت بکنیم، آیات قرآن میخونیم براش؟ نه. ولی میتونیم آیات قرآن رو براش مصداق یابی بکنیم، به طوری که بدون اینکه حالا بخواد آیات قرآن رو ما براش بخونیم مصداق یابی بکنیم، همون مدل رو براش ایجاد بکنیم. میشه؟ من قبلا هم اگر یادتون باشه این بحث رو بارها تو آیات مختلف عرض کردیم، ذیل اون آیه مفصل اینو بحث کردیم که ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. عرض کردیم اینجا میفرماد خدا ما این کارو میکنیم که شما رو به خوف و جوع و نقص اموال و انفس و ثمرات چکار میکنیم؟ مبتلا میکنیم تا صبر شما بریزه بیرون، آشکار بشود. درسته؟ و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. عرض کردم اونجا میشه نازله این رو ما اختیارا ایجاد کنیم؟ مثلا تو نظام خانواده، تو نظام اردوهای مثلا تربیتی، نازله این رو چکار بکنیم؟ ایجاد بکنیم، منتها در حدی که حدود شرعی رعایت بشه. نبگیریم بزنیم طرف رو سلام رحمت الله سیاه و کبودش بکنیم تا این بگه انا لله و انا الیه راجعون، نه انقدر ندیم بخوره به جو تا این دیگه نفسش بند بیاد، بعد در اون حالت بگه اشهد ان لا اله الا الله، دیگه شهادتینش رو جاری بکند و دیگه وداع بکند. ولی میتونیم این رو در یه حدی که از اون رفاه عمومی خارجش بکنیم، به یک مشکل مبتلاش بکنیم که این مشکل صدمه جانی برای نمیزنه، اما این رو در حقیقت آماده میکنه برای چی؟ برای این که وقتی به مشکل برسه دنبال رفع مشکل بر بیاد، ارتباطش با خدا بیشتر بشه. خب بله میشه این کار کرد، یعنی میشه ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، که خدای سبحان به عنوان مربی کل، به عنوان مربی کل این کار رو داره میکنه، ما به عنوان مربی جز آیا میتونیم مدلی از این رو در حدی که با حدود شرعی سازگار ایجاد بکنیم؟ خب میشه، همون جوری که اونجا عرض کردیم اینها ارائه قالب و مدل هم هست، علاوه بر این که داره یه محتوا رو بیان میکنه، تبیین مسئله هستی رو داره میکنه، اما در این حال داره ارائه مدل هم میده، قالب هم میده. تو نظام تربیتی ما از نظام های قالب های نظام تربیتی قرآن کم استفاده میکنیم، از محتواش استفاده میکنیم، اما از قالبش که جواب دهنده است، چون کسی این قالب رو داره بیان میکنه که بهتر از همه میشناسه این چجوری تربیت میشه، غیر از محتوا قالب رو هم بیان کرده. اگر با این نگاه به آیات محکم و متشابه نگاه بکنیم که آیات محکم و متشابه رو به عنوان قالب نظام تربیتی ببینیم، به طوری که در تربیت کودکمون، در تربیت در حقیقت اون فرزندانمون، در تربیت نظام به اصطلاح اون جایی که جای کار تربیتی داریم میکنیم، در سخنرانی هامون، در خلاصه کتاب نوشتن هامون، در مدل های بصیرتی و حل مسائل برای به اصطلاح نوجوان و کودک و جوانمون، اگر مدلمون رو حتی در حل مسائل اجتماعی، در مسائل اجتماعی یعنی کودک یا نوجوان یا جوان تو مسائل زندگیش چی بشه؟ ببیند متشابه رو و محکم را و قدرت ارجاع متشابه و محکم رو. ممکنه شما مثل مدلی که مثلا توی نظام آموزشی ایجاد میشه مثالی رو به عنوان مثال حل میکنید برای این، بعد این مثال رو تعمیم میدید که این بتونه چکار بکنه؟ این رو ارائه بده. چنانچه شما تو ریاضی و تو مسائل دیگه این کار میکنیم، یعنی یه مدل برای حل مسئله، اما ما تو نظام تربیتیمون از این مدل کمتر استفاده کردیم. یعنی بیایم محکم رو ارائه بدیم، و وقت اگر کسی این مدل نگاه رو پیدا کرد که حتما یه محکماتی باید داشته باشد، در کنار این محکمات متشابهاتی است که مراتبی هم از تشابه است و این متشابهات رو باید به محکمات ارجاع داد. این از اول نظام فکری پیدا میکنه، یعنی این که تو هر جا میرسه هر کاری که میخواد بکنه اول میاد محکمات این کار رو پیدا میکنه که اگر این کار رو داره انجام میده محکماتش میشه اینها. بعد وقتی محکماتش رو پیدا کرد اون موقع دنبال چی میشه؟ حل متشابهات از طریق محکمات میشه. این یه مدل اصلا میشه تو نظام فکری و تفکری که اگر این کار کردیم اصلا همیشه فکر حول اونجایی میچرخه اساسا که احکام وست و محکم است و دنبال متشابه به عنوان در حقیقت حل برای محکم میره و اگر حل شد اونم تبدیل میشه به محکم و میشه آماده برای مرتبه بعد. اما اگر حل نشد اونجا چی کار میکنه؟ این رو در حقیقت اقدام برش نمیکنه، یعنی اینجا مییابد میفهمد که اونجایی که متشابهه با چی کار بکند؟ اقدام نکند، ببینه آشنا بشه، اما اقدام در اونجایی که نتونست متشابهی رو به محکم برگردوند اینجا دست به اقدام نزنه. اگر کسی تو این نگاه اینجوری شد همیشه از در حقیقت سقوط مسئونه. همه فرقه گرایی ها در طول تاریخ، اونهایی که به اصطلاح قصد خلاف هم نداشتن، تازه قصدشون این بود که بفهمن، همه فرقه گرایی ها از همین نشأت گرفته که اونجایی که محکم و متشابه رو مرزش رو نتونستن بفهمن بعد وارد متشابهات شدن، مثل محکمات باش معامله کردن، بعد دیدن گرفتار اعتزال و اشعریگری و در حقیقت نمیدونم انواع در حقیقت چی شدن، انحرافات شدن، با اینکه قصد خلاف هم نداشتن، نمیخواستن یک بدعتی هم ایجاد بکنن، اما چون محکمات نچیده بودن و با متشابهات معامله محکمات کردن این گرفتاری پیش میاد. تو زندگی ریزش های کسانی که عمدتاً به خاطر چه تو نظام عملی چه تو نظام علمی، چون ریزش های عملی داریم ریزش های علمی داریم، همه اینها غیر از اونجایی که هوای نفس غلبه میکنه و انسان خودش میفهمه که این هوای نفس او جدا اونو بذاریم کنار، اونجایی که از روی جهل علمی یا عملی نشأت میگیره همه اونجایی است که چی بوده؟ مرز محکمات و متشابهات آشکار نبوده، لزوم این سقوط امکان پذیر میشه، تخلف امکان پذیر میشه. این بحث بسیار جدی است در بحث قالب‌ها و استفاده قالب‌ها از قرآن به عنوان مدل کاری. بله فرمودید شما فرمودید
قرآن
هم
بهش که در اول خوب اهل بیتن،
بله
اونها که هیچ متشابهی براشون نیست،
بله
یعنی خداوند متعال اون القا اولش نمیدونه که اونها محکم.
ببینید اینو قبلا هم عرض کردیم، یه موقع شما میگید که متشابه ندارن، یه موقع میگید که نه اینا قدرت ارجاع متشابه محکم رو دارن، قدرت ارجاع محکم متشابه رو دارن، نه اینکه متشابه نداشته باشن. این قدرت ارجاع محکم متشابه برای عده‌ای نبودن دلیل بر این نمی، شما ممکنه شما وقتی که جعل محکم متشابه میکنی این جعل متشابه محکم و متشابه، چون ما قدرت نداریم برای هر فردی این کارو بکنیم، در یه حد وسطی این کارو میکنیم، حتما برای یه عده اینا متشابه نیست، یعنی قدرت ارجاعشو کامل دارن، برای یه عده بعضیشو میتونن، برای یه عده کمتریشو میتونن. نه تعویل نه، حالا تعویل الان بحث الان محکم متشابه،
تعویل متشابه
دیگه الان عرض میکنم، الان فعلا در حد بحث محکم متشابه مفهوم و لفظ است، یعنی مفاهیم و معانی و الفاظ است.
همون میگم وقتی که تعویلش نزدشون هست
معنی اونی که تعویلش هست، تعویل محکم تعویل محکمه، تعویل متشابه تعویل متشابهه، منتها مییابد همون جوری که متشابه به محکم رجوع میکند تعویل متشابه هم به تعویل محکم رجوع میکند، یعنی اونجا اونم مییابد که تعویل متشابه هم به تعویل محکم رجوع میکند. چون عرض کردیم که تعویل تو نظام حقایق بیرونی است، نظام تکوین هم خودش چی داره؟ محکم و متشابه داره. اون وقت این مییابد که تو نظام تکوین هم که هستی است، اونجا متشابهات هستی به محکمات هستی رجوع میکنن تو نظام تعویلش. ببین نداره این، چنانچه در نظام مفهومش اینجوریه در خود محکم متشابه، در نظام تعویل هم که مصادیق و حقایق هم هست اونم متشابه رو مییابد که به محکم رجوع میکنن. پس متشابه هست اما ارجاع متشابه محکم براشون هست. بله قاعده این است که ببینید تو قانون اساسی قاعده این است که محکمات رو ذکر بکنن، اما اینجور نیستش که همه اصول قانون اساسی هم مثل هم باشد. ما میگیم مثلا چند اصل اینا قانون چی هستن؟ اینا اساس قانون هستن، اینا غیر قابل تغییرن. اما بسیاری از اصولش رو میگیم چی هستش؟ قابل تغییره. یعنی چی؟ قانون اساسی رو میگیم آقا این چند اصل غیر قابل تغییر است، ذکر میکنیم، یعنی اینا جز محکمات اساسی قانون است. لذا هر چیزی با نگاه به اینا با تفسیر بشه. حتی تو خود قانون اساسی بنامون این بوده که در مقام بیان باشیم، اما اینجور نیستش که احکام همه یه جور باشد. لذا متشابه داریم، در قانون اساسی هم متشابه داریم. نه ببینید، یه موقع شما میگید که ما تو مقام به اصطلاح بیان یه حقیقت هستیم، میخوایم اونو بیان کنیم فقط. خب بله، آدم تو اونجا در مقام چی هستش؟ احکام. اما یه موقع تو مقام آموزشی میخوایم یه کسی رو رشد بدیم، تربیت کنیم، درسته؟ میگیم اونجا که میخواید رشد بدید، تربیت کنید، با چجوری تربیت کنید؟ از مدلی که قرآن ارائه داده. یه موقع شما میگید که من فقط در مقام بیانم، در مقام تربیت نیستم، یه چیزی رو میخوام بیان کنم. قانون اساسی میخواد بیان کنه مرز در حقیقت قانونی یه چیزی رو معلوم کنه، اما یه موقع میخواید قانون بنویسید برای اینکه چجوری تربیت کنید، آموزش پرورش چگونه باشد. میگه آموزش پرورش دیگه نمیخواد همه چیز باهاش باشه، باید مسئله بدی که مسئله رو حل کنه، نمیخواد جوابش هم بدی بگی ما میخوایم جوابش هم بنویسیم دیگه. نه، میگه سوال بده جوابش رو بتونه در بیاره. اینجا در مقام تربیتی، نوع در حقیقت مدل اونجایی که در مقام آموزشیم با اونجایی که در مقام بیان و تبیین مرزها هستیم متفاوته. میگیم مقصود این است که ما به تبیین مرزها برسیم، اما چجوری به اونجا برسیم که بتونن اینجور در حقیقت تو وجودشون محکم و متشابه رو فهمیده باشن، چارچوب پیدا کردن، تو هر مسئله جدیدی هم که میرسن قدرت ارجاع پیدا بکنن، بتونن محکم این رو از متشابهش تفکیک بکنن، متشابه رو به محکم. میگه اینو باید تو نظام تربیتی و آموزشیمون چیکار بکنیم؟ تو نظام دین از قرآن یاد گرفتیم، میگه مدلش اینه، اگر میخواد این مدل اینه، از این مدل استفاده بکنید. اگر ما این رو به عنوان یک مدل دیدیم، اون موقع تو خیلی از مسائل تو حیطه عمل ما اعمال عبادی و مثلا ببینید خدای سبحان واجبات قرار میده، مثلا مستحبات قرار میده، یعنی مستحبات نسبتشون با واجبات خودشون نحوه از چی هستن؟ نحوه از تعامل تربیتی رو دارن. حتی جعل مثلا مستحبات رو قرار میده به عنوان چی؟ تکمیل واجبات، نه به عنوان استقلالی. یعنی اونا جعلشون استقلالی نیست، بلکه جعلشون هم چیه؟ تبعیه، برای اینکه تتمیم بشه اگر نقصی در واجب بوده. اگر بیاید شما مدل‌های مختلفی رو دید دین آمده رو، مثلا ببینید توی واجبات میگه که نماز ان قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. یعنی چی؟ یعنی نسبت نماز به عبادات دیگه نسبت چیه؟ محکم به متشابهه، که اونها برای تتمیم این میان دوباره. بعد بیای دوباره تو بین نظام ظرفیت عبادی و معرفتی میگی که در حقیقت اساس دین بر چند رکن قرار میگیرد، مثلا اونی که دین بر این ارکان قرار میگیرد، فما نودیه به مثل ما نودیه، فما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، که ولایت میشه چی؟ وقت ولایت در بین اینا میشه علم، میشه پرچم، میشه محکم، که اینها حتی مرزشون چگونه تعیین میشه؟ با نگاه به او که او پرچم است و محکم است. لذا اینا میشن ببین جای خودش محکم بود، اما وقتی که میایم این رو با ولایت میبینیم این میشه چی؟ این میشه متشابه نسبت به این، باید ارجاع به او پیدا بکند، این باید در حقیقت اونجا در حقیقت تعریف بشه، با او دیده بشه. لذا اگر قرآن سر نیزه میشه در مقابل ولی چی میشه؟ کدام محکمه؟ ببینید اینا مرز پیدا کردنه. یعنی اینا اگر که ما تو مسائل فرعی تونستیم برای مدل فکری ایجاد بکنیم که محکم و متشابهتون تشخیص بده، تو نظام معرفتی همین جوره، تو نظام بصیرتی همین جوریه. تو نظام بصیرتی میدونه که هر جا شبهه پیش میاد این باید پرچمدار رو نگاه بکنه، این میدونه هر جا تخطی شد عقب موند یا جلو رفت، هر کاری اینجوری سی همه در یه عرض باشن، اونجا هم محکم و متشابه پیدا میکنن. لذا میبینید میتونه تفکر داشته باشه، میگه آره این بیا تو مسائل که میرسه فکر بکنه که باید اینجا چیکار بکنه، اما در اینی که فکر میکنه باید چیکار بکنه، اگر به یقین رسید تونست این متشابه رو به محکم برگردوند، خب عمل میکنه، اما اگر نتونست این متشابه رو به محکم برگردونه متوقف میشه، صبر میکنه تا ببینه محکم چه عملی انجام میده، پا بذاره جای پای محکم. یعنی اگر ما این مدل رو به عنوان مدل سیاسی، مدل اجتماعی، مدل تربیتی، اخلاقی، اعتقادی، حتی عبادی اگر دیدیم، همه جا معنای خودش رو پیدا میکند، یه قالبی میشه که حاکمه و دین هم. وقت ببینید همینجور میشه لوح محفوظ، لوح چی؟ محو اثبات. که لوح محو اثبات یعنی تغییر پذیره، درسته؟ نسبت محو اثبات به لوح محفوظ میشه چی؟ متشابه به محکم. یعنی شما تو لوح محو اثبات هر چی دیدید یقین نمی کنید که این حتما چی هستش؟ حتما محقق است، حتما حکم همین است. میگه نه، احتمال میدی. وقتی احتمال دیدی، با احتمال دادن صبر میکنید، در حقیقت اون عملت رو مطابق اون چه که باید محکماتش انجام میدی. میگی دعا هم اینجا جا دارد، میگه دعا جزو محکماته، صدقه جزو محکماته، انجام بده که الدعا یرد القضا ولو ابرما ابراما، درسته؟ یرد البلا ولو ابرما ابراما، میشه. یعنی این میشه جزو چی؟ محکمات ما. اون میشه در واقع جزو چی؟ متشابهات ما. اون وقت ببینید تو نظام معرفتی حکم خودش رو پیدا میکنه، تو هر جایی معنای خودش رو پیدا میکنه. این یه چارچوب فکری هم ایجاد میکنه برای اشخاص که همیشه هر جا میرسن، هر جایی میخوان قدم بردارن، اول دنبال چی باشن؟ محکمات باشن. اگه میخواد برنامه ریزی کنه برای نظام زندگیش، اول میاد دنبال محکماتش که محکمات زندگی من ایناست، اینا رو پس 2 تا 3 تا 4 تا میچینه، بعد میاد متشابهاتش رو دور اینا میچینه تا ببینه اینا هر کدوم با اینا سازگار شدن، وفق شدن، همراه شدن، امکان پذیر شدن، کنار این قرار میده. ببینید یک کار کسی که در حقیقت تو نظام تفکری این به اصطلاح قالب برای شکل گرفت، اون وقت این چارچوب میتونه همه جا چیکار بکنه؟ تو برنامه ریزیش، تو اعمالش، تو همه چیش سرایت بده. به نظرم یک کار جدی است، حتی میطلبه که این معنا رو کسی چکار بکنه؟ یه تحقیق جامعی به عنوان رساله در این مسئله، به عنوان بیان یه قالب، یه قالب جامع، یه قالب تأثیرگذار، بتونه در حقیقت با مثال‌های متعددی که بعضی شما اینجا عرض کردیم با تفاصیل اینها بیارن در حقیقت و مباحث دیگر رو زیمش بکنن. یه کار قرآنی که یه قالبی رو ما، روشی رو از قرآن اخذ میکنیم، سرایتش میدیم، عامش میکنیم بر مباحث مختلف و بتونه تو مصادیق جای مختلف مصادیق مختلفی پیدا بکنه. خب این بحثی بود که مقدمتاً. بله، من باورم این است و این رو مدتی روش خیلی هم فکر میکنم، شاید تقریبا نزدیک 2 سالی هست روی این خیلی دارم فکر میکنم، که ما سعیمون تا حالا این گونه بوده که قالب ها رو با عقل خودمون به دست میآوردیم، ولی محتوا رو از دین عکس میکردیم، در این قالب میریختیم، در ارائه مطالب
قالب ها رو
با نظام عقلایی، نمیگیم اون عیب داره ها، اما میگیم اون قالبی که تأثیرگذارتر است این است که عقل، این با اخباریگری متفاوت ها، اخباریگری یعنی عقل رو به کار ننداز، بنشین در حقیقت فقط نگاه کن، فقط همین، نه اتفاقا این میخوایم بگیم عقل اینجا خیلی باید زحمت بکشه تا این قالب رو بتونه عکس بکند و تسریش بده. مثل جایی میمونه که ما میگیم که وقتی شما یه حکمی منصوص العله شد چی میشه؟ تو عمم و تو خصص، درسته؟ ما بنا این رو باور داریم که خدای سبحان هم محتوا رو بیان کرده هم قالب رو، منتها ما این قسمت رو تا به حال یاد گرفتیم عکس کنیم، اما تو قالب ها کمتر تونستیم منصوص العله ببینیم و این رو به عنوان یک قالب ارائه‌ای ببینیم که این رو داره خدا داره با این طریق ارائه میده به اینکه چرا از محکم و متشابه آمده. بر فرضی که محکم متشابه برای اون حل شد، آیا محکم و متشابه میتونه به عنوان یه روش باشد؟ کمتر به این فکر کردیم. بله؟ شما همون جوری که تو محتوا برای ملاک حجیت دنبال ادله و در حقیقت بیاناتید برای اینکه حجیتش رو ثابت بکنید دیگه، همین جوری که زود نمیگید حجته، که تو قالب هام همین جوری است، نه اینکه هر قالبی رو دیدیم بگیم زود حجیت داره، یعنی میایم از خود همینا هم محکمات و متشابهات داره، یعنی یقین میکنیم که تو سیره و تو روش و تو منشای خود قرآن، تو نظام تکوین و نظام تشریع و حضرات معصومین علیهم السلام به کار گرفتن بعضی از اینها رو. میبینیم مثلا امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه هاش بعضی روش‌های قرآنی رو به کار گرفته، همون رو داره انجام میده. خب معلومه که این روش رو تسری داره میده، دقت میکنید؟ پس باید اینم محکم متشابه داره. اینجوری نیست که تو هر قالبی ما رسیدیم بلافاصله این رو تسریش بدیم و هر نه، اونم برای خودش محکماتی میخواد که بگه محکماتش اینه، اونجایی که یقین کردیم حجیت، بعد بقیه رو تونستیم اگر ارجاع بدیم. پس معیار داره برای خودش و میزان داره، منتها اصلش رو باور بکنیم، بعدم روشش رو مطابق همون روش حجیتی که قبلا داشتیم از این هم استفاده میکنیم، بعد تو اینجا هم پیاده میکنیم. خب پس ظاهر رو ان العلم بالتعویل مقصور فی الآیه علیه تعالی. پس علم به تعویل در این آیه که گفت می‌فرموده که و ما یعلم تعویله الا الله، درسته؟ گفتیم بنابر این که اینجا واو چی باشه و راسخونه فی العلم واو استینافیه باشد. چون ببینید اهل تسنن
این چه تو بحث تعبیری هم مثلا تو محکم و تشابه تعبیری کردن یه چیز نمیشه شرط قرارش مثلا ممکن تعبیر بکنیم یه جوری بگیم که هر یه چیزی متشابه داشته باشه برای مثلا متوقعیت،
یعنی قبلش محکماتی رو تو مقام بیان داشتید
که این توانمند بشه که متشابهات
بعد کم کم متشابهاتی رو با تلطیف که نزدیک باشه به محکم بنابر سن در حقیقت اون کودکی که هست آدم الغا میکنه، گاهی به شوخی گاهی در حقیقت به جده، یعنی گاهی تو مقام شوخی و تفریح همین ذهن به کار میفته، مثل حل مسائله. دقت میکنی این ارجا که میده، این در حقیقت قدرت ارجا باعث میشه چی بشه؟ توانمند بشه تو نظام تربیتی. بعد این فکر براش رسوخ پیدا میکند، اون محکم براش چی میشه؟ راسخ می شود با ارجاع متشابه بهش. همین منتها با مراتب رو حفظ کرد، یه جوری نباشه که انقدر دور بشه که یه دفعه به یه آدم بزرگم بدی نتونه حل بکنه، چه برسه به یه کودک دیگه. بله بعد می فرماد که بله. پس اینو می خواستم عرض بکنم که تو نظام اهل تسنن چون راسخونه در علم اصلا اینها به عنوان کسانی که تعویل قرآن رو بدانند عمدشون قبول ندارن، لذا در حقیقت چی هستش؟ لذا اونها معمولا مطلقا این رو چی میگیرن؟ استینافیه میگیرن. اما ما که اینجا استینافیه داریم میگیریم، از سیاق استفاده میکنیم، از ظاهر استفاده میکنیم، اگر استینافیه گرفتیم بیانمون این است که ما اصل معنا رو قبول داریم که این رو بر راسخونه فی العلم از جهت دانستن تعویل، همچنان که و ما یعلم و تعویله الا الله و راسخونه فی العلم افاده میکرد، ما این رو قبول داریم، از دلائل دیگه اونم به دست آوردیم. ما نمیخوایم بگیم بر راسخونه در علم تعویل رو نمیدانن، اما میخوایم بگیم این آیه بیانش آیا در حقیقت به نحو عطف است یا به نحو در حقیقت استیناف است. این دوتا رو با هم ترکیب نکنیم ما. پس اگر میبینیم که اقوال اهل تسنن همشون یا اغلبشون بر این قرار گرفته که این واو و واو چی میگیرن؟ استینافه میگیرن، چون از کلامی اصلا قائل نیستن که راسخونه در علم تعویل رو بدانن، اونا از یه باب دیگری بحثشون هست، چون اصلا کاری هم به سیاق و اینا ندارن. یعنی اگه سیاق هم دلالت داشت بر این که این عطفه، اینا میگفتن چیه؟ میگفتن استینافه. چرا؟ چون در حقیقت قائل به این نبودن که راسخونه در علم تعویل رو میدانن. ما بالعکس اونها، حتی اگر سیاق دلالت دارد بر این که این استینافه است، در ادب و ادله دیگرمون قائلیم بر این که چی هستش؟ راسخونه در علم تعویل رو میدانن، یقین داریم به این. اما اگر اینجا استینافه دلیل منحصر بر این نبود که اگر این نبود اون ما باطل شده باشد، لذا او سر جاش محفوظ است، اینم در حقیقت در جای خودش بیانش در حقیقت چیه؟ لزومی نداره هر حرف صحیحی رو از هر جایی که لازم شد بخوایم عکس بکنیم، میگه اون حرف صحیح هست سر جای خودش، اما اینجا دلالت نداره. در بعضی از روایات ما هم استناد کردن و راسخون چی گرفتن؟ عطف گرفتن. این که در راسخون عطف گرفتن دلیل بر این نیستش که خلاف ظاهر خواستن مرتکب بشن، نه، بیان همون محتوایی است که در واقع چی هستش؟ به ما رسوندن که این بر راسخونه به تعویل رو میدانن. پس معلوم میشه عطف هم شاید امکان پذیر باشه تو نظام ظاهری ما نسبت به، اما ظاهر اولیه اگر هیچ دلیل و قرینه بیرونی نداشتیم نگاه بر استینافه، این ابی هم نداره، ابایی هم از این نداریم. اما اگر قرینه آمد، روایتی آمد عطف گرفت این رو، ابی نداره، ما به عنوان عطف هم معنا میکنیم و بر این در حد چیزم نداریم بگیم نه حتما باده. اما اصل این که این خود ظاهر بر چی دلالت میکرد بدون که قرینه دیگه در کار باشه، بدون که مبنای کلامی رو بخوایم اینجا اشباهش بکنیم، بخوایم تحمیل بر قرآن بکنیم، سیاق چی داشت؟ چون لنگه دوم چی بود؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ والراسخون في العلم، که اون اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، درست؟ اما الراسخون في العلم در واقع اینا میگن چی؟ فيقولون كل آمنا قل كل من عند ربنا، که این دوتا دو لنگه هم دیگه هستن و الا اون لنگه اون رو باید در تقدیر بگیریم و تقدیر خلاف ظاهره، در حالی که در ظاهر میتونستیم لنگش رو داشته باشیم که دلایلی که قبلا دو سه تا دلیلی که گذشت.
حتی اگه استیناف هم بگیریم باز ظهور
نفی نمی کنه.
نه اصلا ظهور در این داره که میدونن، چون میگن یقولون آمن رو بگیم کلون من عند ربنا، وقتی کل رو میدونن پس میدونن
کلون من عند ربنا به معنای ایمان است، یعنی حتی اگر ما نفهمیم، یعنی بیانی که میگن یقولون آمنا کل من عند ربنا، نه معنایی که ما تفسیرش هم میدانیم، میدانیم به اجمال اینا از جانب خدای سبحانه است، هرچند تو مقام عمل برای ما مبهم باشد، اما چون میدونیم از جانب خداست در حقیقت ما ایمان داریم به اینها، اما به اجمال در مقام تفصیل چی؟ نمیدونیم، میگیم این از جانب خداست، برخلاف کسی که اینجا انکار میکند، انکار ما ندارد.
یا ما از علم رو میتونیم تو بگیم که منظور همین تشخیص متشابهون محکم هستش دیگه، و راسخونه در همین علم
نه رسوخ در علم رو ببینید، این بیان شما میخواید دلیل بر این بیارید که عطف بگیرید، که بگین رسوخ در علم دلیل بر این بشه که عطف بگیرید، میگن رسوخ در علم دلیل بر این نمیشه، خود رسوخ در علم این است که ایمان به این که این از جانب خداست، چون اونایی که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه و باعث فتنه و در حقیقت چی میشن؟ باعث در حقیقت گمراهی میشن در اونجا، اما اینا باعث گمراهیشون نمیشه تشابه، بلکه تشابه باعث چی میشه؟ تازه رسوخ بیشتر علم اینها میشه، چون میگن یه چیزایی هست که ما نمیدونیم اما از جانب خدای سبحان است، صبر میکنیم تا حل بشه یا ارجاع میدیم تا محکم متشابهش به محکم برگردد، یعنی این رسوخ در علم است، خود این رسوخ است که این مدل رو تمکین میکنند و میدونن که اونجایی هم که متشابه هست حکمتی براش هست، عجز خدای سبحان نعوذ بالله در بیان نبوده، بلکه خود این چی بوده؟ خود این یه حکمت عظیمی پشتش هست که تشابه باید در حقیقت در کنار محکم باشد تا در حقیقت هدایتگری بالاتر بره، مثل کتاب محو اثباتی است که در کنار کتاب لوح محفوظ است، توقف کامل در عمل منتها با ارجاع. ببینید توقف کامل در عمل و ارجاع، وقتی ارجاع دادیم اون موقع راه باز میشه، یعنی فی نفسه بدون ارجاع توقف است،
ارجاع لازمش علمه، پس علمم یعنی دارن هم میدونن، شما هر چی کار بکنید
شما بگید که اینجور بفرمایید که لازمه علم قوه بر این است، توان بر این است، نه فعلیت، بله خب ما داریم همین رو میگیم، میگیم که در حقیقت متشابه رو برگردوندن به محکم این جزء قوای راسخ در علم است، تواناییش خدا قرار داده تا بتونه اینو برگردوند، پس راسخونه در علم اینها در حقیقت فی نفسه متشابه رو عمل نمی کنن، بلکه نسبت متشابه میگن این من عند ربناست، درسته؟ اما در اینی که میگن با محکماتی که دارن متشابهات رو میخوان برگردونن به مقداری که رسوخ دارن، اگر رسوخ اطلاقی شد امکانه در حقیقت چی میشه؟ اطلاقی میشه، اگر رسوخ در حقیقت نسبی شد نسبی میشه. بله خب ولا ينافي ذلك ورود الاستثناء عليه، که مثلا بعدن بیایم بگیم که ان علم التعبیر مقصور فی الآیه علیه تعالی و بعد بخوایم بگیم که نه ادعی هم هستن میدانن، این منافی نیست، مثل این که بگیم لا یعلم الغیب الا هو، الغیب رو غیر از خدا کسی نمیداند، درسته؟ بعد در جای دیگه بگیم که چی هستش؟ من ارتضا میدانم، ایبی نداره، این استثنایی نیستش که منافات داشته باشد، این دوتا در طول هم دیگه هستن، اونم حصر در موطن الهیت، دیگران به اذن او هستن، چون در طول دیگران چی هستن؟ در عرض نیستن، دیگران به اذن او هستن. بله کما ان الایات دالتون علی انحصار علم الغیب علیه تعالی، چون ما آیات قرآن آیات دتا غیب سه دسته آیاتن که حالا تو جای خودش ان شاء الله میاد، علی مع ورود الاستثناء علی کما فی قول تعالی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد، منافات ندارد دنبالش بگه الا من ارتضی من رسوله، این استثناء با اون هست منافات ندارد، چون من ارتضا چی هستش؟ اذن الهی است و در حقیقت تو طوله نه تو عرض الهی، ولا ينافيه ايضا، بازم این در حقیقت منافات ندارد که بگیم کون المستثنا الراسخین في العلم به عینهم مستثنا رو چی بگیریم؟ همه راسخین در علم چی باشن؟ مستثنا باشن. اینا منافات نداره که همه راسخین در علمی که اهل رسوخ باشن اون مرتبه اطلاقیش بعدن معلوم شه که اینها علم دارن، عیبی هم ندارد اینها قدرت تعویل داشت، قدرت ارجاع متشابه به محکم داشته باشن. ازلا منافات، چرا؟ چون منافاتی بین ان تدل هذه الآیه علی شأن من شؤون الراسخین فی العلم، از یک طرف یه شأن اینها این است که چی هستش؟ هو الوقوف عند الشبهه، یکی از شؤون راسخین این است که اینها اگه به شبهه میرسن چی هستن؟ متوقف میشن، حرکت نمیکنن. این یه شأن راسخه. شأن دیگه این است هو الوقوف عند الشبهه والایمان و تسلیم فی مقابل زائغین قلبا، و در مقابل اونهایی که زیغ قلب و گمراهی قلب داشتن که اونها تبعیت میکرد، حرکت میکرد، اینا نه، اینا ایمان و تسلیم دارن به این که این از جانب خداست. یقولون آمنا قل کلون من عند ربنا، آمنا کلون من عند ربنا، اینا از جانب خدای سبحان هستن. در این یه شأنشه، و شأن دیگه شون چیه؟ و تعویل آیاته علی ما سیجی و بیانه، اینم یه شأن دیگه شونه. یه شأنشون این بود که تسلیم باشن، یه شأنشون هم این است که تعویل آیات رو هم بدانن. هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. یعنی اگر در جایی اگر فرض کردیم تشابه بود به طوری که هیچ قدرت ارجاع به محکم نداشتن، اینا چیکار میکردن؟ توقف میکردن. جای دیگری میگیم نه، اینها این رسوخ در علم برای اینها جایی برای تشابه باقی نمیگذارد و میتوانند متشابه رو به محکم برگردونن. این دو شأن هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی نداره. هم یا جای دیگر تعبیر رو میدانن، ایبی نداره. یعنی دانستن تعبیر، قدرت ارجاع متشابه به محکم، توقف در اون جایی که متشابهی باشد که به محکم نتونن برگردونن، همه اینها چی هستش؟ همه اینها پذیرفته شده است. چنانچه اگر مثلا شما بگید که در مورد خود این راسخونه در علم خدای سبحان میخواد یه جایی ابتلایی برای اینها ایجاد کند در کمالشون، متشابهی باشد که قدرت ارجاع به محکم پیدا نکنن، بدانن که اینجا باید متشابه باشه براشون، چیکار میکنن؟ مثل ما علم حضرات معصومین رو که قائلیم، اما میگیم امیرالمومنین علیه السلام در شب لیلة المبیت میدانست کشته نمیشه یا نمیدانست؟ اگر بگید میدانست کشته نمیشه، پس چه فضیلتیه؟ اگر بگید نمیدانست کشته میشه، پس با علم غیبی که اینها دارن که مخزن و مثلا سر در قد علم الهی اینها هستن، چه نسبتی پیدا میکنن؟ درسته؟ بله؟ یعنی اینا میدانن که خدای سبحان تو این هیته الان بنا نیست که اینها این علم رو بدانن، لذا ازا شاوان علمو علمو، اما میدانند که در حقیقت خدا اینجا لم یشع براشون، لذا اینا هم لم یشع او بر این که بدانن. لذا میبینید اینجا لیلة المبیت میخوابد و نمیداند که تا مرز کشتش آماده برای کشته شدن هم میخوابد در اونجا، و این در حقیقت هیچ باکیش هم نیست و فضیلت هم هست، و خود امیرالمومنین علیه السلام هم بارها و بارها چیکار میکند؟ این رو ابراز میکند به معاویه، میگه من بودم اونجا، اینجا من بودم. خب اگر معاویه بشه بگه تو که ادعای اینو داری که علم همه رو داری، پس اینا چه فضیلتیه؟ دقت کردی؟ اینا با هم قابل جمع هست.
این که راسخون در علم حضرت بر خودشون تحقیق دادن، روایت داریم.
خب بله، دو مرتبه اطلاقی شه دیگه، درستم هست. مثل یا ای الذین آمنو، ما این، بله دیگه، اونجا که میگن ما این اشکالی ندارد دیگه، میگیم اونجا مرتبه اطلاقی شه. اما آیا مراتب داره یا نداره؟ مراتب داره، یه امر وجودی اون مرتبه اطلاقیش اونهاست. مثل اسمت، اسمت یه امریست که اطلاق دارد، مربوط به اوناست. اما آیا مراتب نسبی دارد یا ندارد؟ یه کسی ممکنه از یه برهه عمرش بعد از این معصوم باشد، امکان داره یا نداره؟ آقای بحثت خدا رحمتش کنه، ایشون فرمود که خلاصه بعضی در این عالم معصومند، یعنی از اون جایی که ایشون فرمود نسبت به اون مرحوم آسد مرتضی کشمیری، آسد مرتضی کشمیری، اون مثلا قدیم، نه این آسد عبدالکریمی که کنار علامه طباطبایی پایین دفنه، نه اون آسد مرتضی کشمیری که مثلا از اجداد امام به نحوی مثل حساب. بعد اونجا ایشون میفرمود که آسد مرتضی کشمیری قبل از بلوغ اجتهاد کرد که علوم غریبه بعد از بلوغ احتیاط در این است که کسب نکنن، احتیاط کرد اونجا قبل از بلوغ همشو کسب کرد، یعنی اجتهاد کرد که این ممکنه اشکال داشته باشد، بعد رو اصل این اشکال همه رو قبل از بلوغ کسب کرد که بعد از بلوغش چیه؟ مبتلا به این احتیاط نشه. بعد گویا یعنی اینقدر مراقب بودن تو زندگیشون که تو احتیاطات هم حتی یه موقعی چی نشن؟ ایشون بعضی در این عالم در این زندگی میکنن معصومن، منتها این اسمت اسمت عملیه دیگه، اسمت علمی نیست. معصوم هم اسمت علمی دارد هم اسمت عملی دارد، اما اسمت عملی اسمت عملیه بی نداره. خلاصه از این سنخ در حقیقت شواهد هست. بله
اون آیه ای که خدا شاهد بر رسالت و الذی عنده علم الکتاب گرفته، نمیشه ما اینجا این راسخونه علم رو بگیم اینا تعبیرات قرآن رو نمیدونسته. یعنی ما اگر فقط همین رو نگاه بکنیم، همین آیات رو ببینیم،
خب اینو فقط نگاه نکنید،
با اونجا ببینیم در خدا وقتی شاهد رسالت کسی گرفته که علم کتاب دردش
ما از کدام، فقط اینو نبینید اونم ببینید. یعنی میگید اون دلیل دلالت میکنه به اینکه میدانه، این دلیل از جهت ظاهر دلالت نه راسخونه در علم عطف به این نیست، ببین نداره، نمیخواد بگه اینا نمیدونن. ببینید نه ببینید همین داریم همین عرض میکنیم دیگه، میگیم این آیه میفرماید نمیفرماید که اینا نمیدونن، این آیه میگه که چیه؟ میگه خدا میداند. درسته؟ خدا میداند. راسخونه علم میگن همش از جانب خداست، نمیگن ما نمیدونیم. هیچ سکوت نسبت به ما نمیدونیم یا میدونیم ساکته، سکوت اینجا، سکوت قبیح اینجا نه، میگه جای دیگه بیان کرده که اونجا میدونن. علم داره یه موقع اینجا میگفت ما نمیدونیم، درسته؟ اگه بگیم ما نمیدونیم، میگیم پس با اون میدونیم چجوری جمع میشه؟ نه نمیگه ما نمیدونیم، میگه در حقیقت خدای سبحان میداند. راسخونه در علم میگن که چی؟ این از جانب خداست، همین سکوته. آیا میدانن از این آیه استفاده میشه که عطف به اونه که خدا میداند و اینا میدانن؟ میگه نه، اگر شما عاطفه نگرفتید این رو و استنافی گرفتید هیچ اختلالی ایجاد نمیشه. سیاق هم اگر دلالت دارد که این لنگه اما الذین فی قلوبهم زیغ است، این اما راسخون فی العلم، این هیچ اشکالی ایجاد نمیکند. بله
اون مبنی علامی که هم آیه رو در سیاق معنا میکنن هم مستقل از سیاق.
بله
و یا آیه
خب دیگه این ایشون همینجا این بیانو کرد دیگه، میگه که با سیاق بگیریم استینافی است، بدون سیاق هم بگیریم استینافی است. یعنی در حقیقت شما استینافی که بگیرید و راسخونه فی العلم رو استینافی هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. یکی از نه ببین یکی از دلایل سیاق بود، یکی از دلایل برای اینکه این استیناف از سیاق بود، دلیل دیگرش این بودش که این نه اصلا ما از ابتدا لزومی نداره که این رو عطف بگیریم که محظوری بخواد، هیچ لزومی نداره. لذا این به صلاح آیه این است که و ما یعلم تعبیر و الا الله، تمام کامل هم هست، یعنی هیچ مشکلی هم نداره.
اینجاش هم
بخونید نه اونجا نه ببینید
مثلا
نه نه
ببینید
نه اینکه ما و این ما که نه اینکه بیایم هر جا خواستیم توقف بکنیم، نه نه
نه
ببینید اون بیان خود مثل این جایی که مثلا میگن که آقا مثلا لا تقربوا الصلاه، خب دیگه همه داریم میگیم عرض ما همین است که ولا تقرب. ببینید پس ما اگر میگیم توقف بکنیم هر جایی، توقفی است که معنا کامل باشد، درست هم هست، عیب نداره. در اینجا هم در حقیقت بر راسخونه فی العلم رو میگه خود این در حقیقت آیه وقتی داره میفرماید که اما الذین فی قلوبهم زیغ و راسخونه فی العلم، در حقیقت این اصلا وقتی آیه یه آیه است داره نگاه میکنیم، نمیشه اینجا متوقف بشیم. اگه اینجا متوقف بشیم که انه در حقیقت متکلم همینجوری میماند که و راسخونه فی العلم که لنگه اما الذین فی قلوبهم زیغ چی شد؟ نه تو قول الله گفتن خدا خودش یه اللهه، قول الله بگو خدا، مثل قولو لا اله الا الله. ابی نداره سوم مزرهم، شما اصلا نشیده بودی تا اولا. اما اینجا آیه قبلش هست، یا باید این آیه رو وسط شروع کنی بگی که ما از این وسطش میگیم که و ما یعلم تعویل الا الله، یا قبلش کار نداریم اصلا. این نگاه حرف ایشون ببین سر جاش صحیحه، اما به اینجا کار نداره
که ببینم شما میگفتین که نه این یه معرفت کلی رو آوردن، حالا آیه هم همینجوری خوندن، در حالی که نه همین آیه دارن.
نه نمیخواد نه 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 دقت بکنید
آیه وقتی معارض نداره میشه استشهاد کرد.
یعنی ما ببینید ما تو نگاهمون این است که این آیه مثلا تو کلمات حضرات معصومین علیهم السلام خیلی از جاها استشهاداتی با آیه شده که طبق ظاهر اولیه سیاق سازگار نیست. درسته؟ اشکالی نداره. یعنی میگه اینم از مثلا تعبیل آیه باشه، اب نداره، اما به لفظ آیه هم نتونیم خلاصه اینوش کار بکنیم، از لفظ هم در بیاریم، ایبی نداره. از این دقیقه دورتر هم تو جای دیگه باز داریم که اینجور بوده که خیلی هم خواستن به همینا اشکال کنن، در حالی ما مبنا رو قبول داریم که در حقیقت این معنا صحیحه. اما اینجور که بخوایم بگیم که آیه از لفظی دلالت دارد هیچ لزومی نداره. هر چند ابتدا ما عرض کردیم که اگر ما خود علامه این بیان رو کرد که اینجا عطفش نه اینکه محذور داشته باشه عطفش، اما اون چه که ظاهر است این است که چیه؟ استیناف است. و اگر کسانی دلیل آوردن که استیناف در حقیقت ماندت پیدا میکند، منافات پیدا میکند، میگه هیچ منافاتی پیدا نمیکند، چون ما اون چیزی که محتوایی نه جای دیگه به دست میاریم، اینجوری است که مطلبی رو از دست بدیم، اینجوری است که چیزی از ما کاسته بشه. ما این مطلب کلامیمون رو دلیل نداریم که اینجا بخوایم ازش به دست بیاریم، با اینکه در جای دیگه بیان شده. بله اگر کسی
دست بکشیم
نه، ببینید بحث دست کشیدن مال
تعبیر الله و الله و رسولونه بدیم، از یه معنی عادی برداشت کنیم، بعد بیایم پایین بگیم و رسولونه بدیم یعقوبون یه معنی استینافا برداشت کنیم. حالا درسته، اشکال نداره.
اگر ما عطف رو محظوری براش نداشت درسته، اشکالی نداشت، میگفتیم هر دو جایز بودش. اما مرحوم الله می فرماید سیاق آیات و ارتباط آیات نشون میده که این عطف،
اما یعنون در جور الله رسولون بگرد این عبارت از قرآن گرفتیم مورد عقل نه،
اینجوری که نمیگیریم که ما. ببینید اینو که بریده بکنیم از همه اطرافش که نمی کنیم این کاره که اگر نه 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 اگر ما یه آیه رو بخواییم اینجوری بگیریم باید با تمام قرائن اطرافش سازگار باشه، و الا نمیتونیم این کاره بکنیم که، و الا اینجوری خودش میشه یک نحو تفسیری، یه نحو در حقیقت تفسیر بدای، یعنی اتصال آیاتش کنید. علامه میفرماید نه فقط سیاقو بگیرید، بلکه بیارید آیات دیگری که جای دیگه هست بیاریم زمینه کنیم، یعنی اونا رو هم بیاین کنارش آیات با هم ببینید. اگر ما به جایی که آیات رو به هم زمینه بکنیم آیات اصلا تفکیک هم بکنیم، یعنی هی آیه رو تفکیک بکنیم، این که خلاف اون میشه که، یعنی ما داریم تازه آیات دیگر هم میاریم زمینه میکنیم تا مفهوم این آیه بهتر روشن بشه، نه اینکه آیه رو بیاریم تفکیکش هم بکنیم، اجزایش هم از هم برداریم تا بخوایم معنا بکنیم.
مثلا
الانی
که دکلم بهش هم مبانی ها آیه تشریح رو، اینا که
جای تشریحی
جدا
میکنه
از کل سیاق و ساختارش، این
معنی تکمیلی از اونجا ببین اون بیان این است که در اونجا شأن نزول مخصص نیست، یعنی اگر شما یه آیه ای رو با شأن نزولش توی دایره شأن نزولش بود، میگه اینو مخصص نیست که بیایید فقط تو اون دایره معنا کنی، لذا لکل بچتون و مولیها فقط نزول بر قبله نداره که شأن نزولش بوده، دقت میکنید، بلکه در حقیقت چی هستش، این میتونه در حقیقت سیاد میتونه در حقیقت اون مشتهیات و اینا رو داشته باشه، عیبی نداره این، یعنی این اشکالی نداره. اما شما یه قصد دارید آیه رو تو این نظامش معنا میکنی، تو این معنا اینجا نمیگنجه، اینجا نمیخواد دست برداری ازش، اون معنا سر جاش محفوظه و راسخونه فی العلم در حقیقت این که میدانن جای دیگری ما داریم، لزوم نداره از اینجا استفاده بکنید. حالا بقیه‌اشو ادامه‌شو ببینید. فز بله عالم الغیب فلا یسر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول ولا ينافيه ايضا و هو الوقوف، اینم که خوندیم، بله خوندیم دیگه، قول تعالی و راسخونه فی العلم یقولون آمنا بكل من عند ربنا الرسخ هو اشد الثبات و وقوع الراسخین فی العلم فی مقابلت الذین فی قلوبهم زیغ ثم توصیفهم بانهم یقولون آمنا بكل من عند ربنا یدل علی تمام تعریفهم، این مقابل او قرار میگیره و این تمام تعریف اینها هم هست، یعنی چی هستش؟ نقص اینها رو داره بیان میکنه یا تعریف؟ کمال بر اینها یا نقص؟ برای اما الراسخون فی العلم نقص اینها یا کمال اینها؟ این کمال اینهاست که میفرماید که ثم توصیفهم بانهم در مقابل اونها این راسخون در علمن که یقولون آمنا به کل من عند ربنا یدل علی تمام تعریفهم، که این تمام تعریف رو در برای اینا دارد که هو ان لهم علما بالله و به آیاتهی که لا یدخله ریب ولا شک فما حصل لهم من العلم بالمحکمات ثابت لا یتزلزل و هم یؤمنون بهی و یتبعونه، هیچ چیزی هم او رو متزلزل نخواهد کرد، هر در حقیقت متشابهی هم که وارد بشه بر فرضی که تشابهش رو نتونن تشخیص بدن اما محکم اینها رو متزلزل میکند، میگه نه این محکم برای اینا چی شده؟ سبا این ثباتی که دارن، این رسوخی که دارن، کل جبل راسخ هم لا تحرک الاواسط، بادهای متشابهات این رسوخ رو چیه؟ متزلزل نمی کنن. این تمام تعریف از این هاست که داره نشون میده که اینها تزلزل ناپذیرن. خیلی تعبیر زیبایی کرده، اینا تزلزل ناپذیرن. بله اون که در حقیقت حالا این بادها رو هم تبدیل کنه به رسوخ، اونم یه بعد دیگری بعض دیگریه، اما هیچ بادی از متشابهات نمیتونه رسوخ اینا رو متزلزل کنه، برخلاف بعضیا که محکماتشون هم با یه بادی هوچی میشه به هم میریزه، مثل اون درختی که شجره خبیثه است که مالها من قرار، قراری ندارد، هر نسیمی او رو چیکار میکند به هم میریزه. بله این بیان خیلی خوبی کرده که چطور اینها تعریف است. و هم یؤمنون بهی و یتبعونه، در محکمات یؤمنون بهی و یتبعون اون محکمات را، ایعلمون به یعنی در حقیقت هم میدانند، و اذا وردت علیهم آیت متشابهه لم یوجب تشابهها اضطراب قلوبهم فی ما عندهم من العلم الراسخ بل آمنوا بهی و توقفوا عن اتباعها عملا. نسبت به تشابه چیکار میکنن؟ نسبت به محکم ایمان و عمل، نسبت به متشابه ایمان توقف در عمل تا وقتی که حل نشه. بله این تا وقتی حل نشه ممکن همون لحظه اول باشه، لحظه اول که تشابه رو میبینن تا میگه ید الله فوق ایدیهم، بلا فاصله تو نگاه اولی معنای اولین چیه؟ دستی است که فوق دست هاست، درسته؟ این رو عمل بهش نمیکنه تا ارجاع و محکمات نداده باشد. و فی قولهم آمنا به کلون من عند ربنا ذکر الدلیل و نتیجته معن، اینجا در حقیقت هم دلیل رو آورده هم نتیجه رو، خیلی اینجا بیانش فان کون المحکم والمتشابه جمیعا من عند الله تعالی یوجب الایمان بالکل، محکمه و متشابه و وضوح المراد فی المحکم یوجب اتباعه عملا و توقف فی المتشابه من غیر ردهی، رد نمی کنن اما توقف، یعنی ایمان بهش داره اما متوقف درش میشه، لانه من عند الله ولا يجوز اتباع ما ينافي المحكم. اگر نگاه میکنه میبینه این با محکم سازگار نیست، محکم رو از دست نمیده، متشابه رو متوقف میشه. اینجوری نیستش که این متشابه این واسه دست از او برداره و این رو عمل بکنه، اینا رو در یه رده نمیبینه. بین مثلا بحثی که آقا پیروز داشتن تعیین همین محکم و متشابه بود، این از مصادیق این بحث بود، اینا دیگه سیاسیش هم بکنید. ایشون اومدن گفتن دو تا یوم الله داریم، این دو تا محکمه، محکمه چیزه، اما بقیه متشابهات هم هواپیمای اوکراینی متشابه، بله بله دیگه جز متشابه، این متشابه رو جوری به برمی اینا مصداق سیاسیش دیگه، وسط سیاسیش این رو در حقیقت در حد اینها نمیبینیم، اینم برای ما مشکل، اینم برای ما در حقیقت قصه داره، غم داره، اما این متشابه در حد اینا هم نیست، اون یوم الله هن اونها محکمات ما هستن. این رو تا حدی که تونستیم به اونا برگردونیم، با اونا معنا بکنیم، معنا میکنیم. اگر یه جایی نتونستیم دیدیم این داره، اینجوری هم نیست، میگه میتونیم هم معنا بکنیم، میتونیم این کار بکنیم، اما فرضی که یه جوری شد که نشد با اون معنا بکنیم، توقف میکنیم، ایمان داریم اما توقف پیدا میکنیم. ببینید چقدر تو مسائل سیاسی دقیق میشه.
متشابه
ایجاد شده اومده تعیین محکم متشابه. هنوز دعوای قبلو داری شما که ما تو اونجا که متشابه ایجاد کنیم که نیومدیم میگیم گمراه بکنیم که نگیم این متشابه ایجاد کنیم میشه بیایم هواپیما رو بزنیم تا متشابه باشه تا ببینیم چیکارش بکنیم حالا. یعنی این که ما که اینجوری ما میگیم تو نظام تربیتی و آموزشی مدل داره ارائه میده که از مدل محکم و متشابه استفاده کنیم برای حل مسئله. بابا دارن استفاده میکنن اوغلا، منتها ما نسبت نمیدیم. اوغلا وقتی میان چند تا قاعده تو هندسه میگن، میگن هندسه قاعده اینه، درسته؟ بعد ده ها مسئله میدن که باید با به اصطلاح توجه به این محکمات و این قاعده اونا رو حل کنیم. یعنی اون فرمول های اصلی رو به شما میدن، میگن آقا این 10 تا حفظ کن، اینا رو سر جای خودش اثبات کن، حفظ کن، این محکماته، همه برگشت با اینا حل میشه. خب این تو ریاضی که الا ماشاءالله، تو فیزیک که الا ماشاءالله، تو مسائل زیست شناسی میگه اینا قاعده های علمه. مثلا تو اگر بقیه رو اومدی به اینا با اینا سازگار بود بپذیر، سازگار نبود نپذیر. اینا همه تو نظام علمی هست، ما میگیم تو نظام تربیتی میشه این کارو کرد. 4 تا دقیقه چیکار کرد؟ اصل محکم رو برای بچه‌ها نشون داد، بعد براشون برای که یاد بگیرن متشابهی که قابل برگشت به محکمه قرار بده که این بتونه با برگردن یاد بگیره مدل ارجاع را. این که اشکالی نداره، خیلی ناراحت شده آقای میران عزیز ما از این مدل خلاصه خوشش نیامده.
این پایان متوجه تکرر رجوع مانعی نداره که
تکرر نزول هم مانع نداره. آخه اگر که سیاق همین سیاق باشه، یعنی با همین جا، یعنی یه موقع میگه آیه مستقلن نازل شده و ما آیه علم و تحویل و الا الله و رسول جدا نازل شده باشه، عرض کردم اگر عرض کردم که دارم همین عرض کنم، اگر یه موقع این آیه جدا نازل شده باشه و ما یه علم و تحویل و الا الله و راسخونه فیلم یقولون، یه ابن نداره عطف در اونجا، اما اشکالی نداره، اما تو اونجایی که الان این قرآنی که اینجور قرار گرفته بگیم تو این سیاق اگر اومدید شما نگاه کردید، اما اگه گفتید این آیه جدا نازل شده سوایی از این سیاق که در با هم نازل نشده باشه این چند آیه جدا، اشکالی نداره، عطف در اونجا هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کنه، سیاق هم مانعش نیست، اشکالی هم نداره، یعنی این دوبار نازل شدن دو معنا رو القا بکند هیچ اشکالی هم ندارد. بله اینم نکته خوبیه. بله
علم نمیتونه
واسه اون ایمان که بعد کلا حالا بذارید تمام کنیم، چون دیگه این سه خط تمام کنیم که الان از اون شب سه خط تمام شده باشه، مبتلا به تیه نشیم دوباره بعد اون سر جای اول بونیم بازم بعد روز بعدش. و توقف و فعل متشابه من غیره رد لانه من عند الله، این من عند الله حالا خیلی بیان داره، من الله نفرمودن، من عند الله، این من عند الله رو ردش رو تو قرآن پیدا کنید، یکی از ردهای مهمش کجاست؟ کلون من عند الله کجاست؟ اونجا ما حسنه و سیئه همه از چی هستن؟ من عند الله هن، حتی سیئه، اما سیئه به لحاظ چی سیئه است؟ من نفسه، که سیئه من نفسه، که حسنه در قدر من اللهه، اما این من نفسه، که اما همشون من عند الله هن، این من عند الله با من الله متفاوته، اینجا هم محکم و متشابه من عند الله، یعنی متشابه به لحاظ شماست نه به لحاظ خدا، من الله نیست، دقت کردید این رو؟ اینم نکته دقیقشه که بالاخره بله نه او اندنا با این فرق میکنه، من عند الله با اندنا فرق میکنه دیگه، ما عندکم ینفد و ما عند الله اونو فرق میکنه، این من عند من بسلا الان باید من آمده اندم آمده کلون بله
تشابهش
حالا اونو بذارید اونو با این نکن چون یه بحث دیگه، ولی من عند الله رو در قدش کار کنید داشته باشید که ردش رو که اینجا داره من عند ربنا در اینجا آمده با اون من عند الله که در اونجا آمده این ردش رد خوبیه، پیش رو داشته باشید. بعد میفرماید که بله فیجب ان یتبع من معانی المحتمله ما یوافق معنا المحکم و هذا به عینه ارجاع المتشابه الى المحکم فقول کل من عند ربنا به منزله دلیل علی الامرین جمیعا، یعنی هم اونجایی که محکم است هم اونجایی که متشابه است، من عند ربنا اونجایی که محکم است ایمان و العمل فی المحکم، اونجایی که متشابه است ایمان فقط فی المتشابه و رجوع فی العمل الی المحکم، عملمون رو مطابق با محکم انجام میدیم اگر نفهمیدیم این چیه، اگر تونستیم ارجاعش بدیم. خب اینم یه بحثه، الحمدلله بحث دقیق و خوبی بود، ان شاء الله ببینیم رساله های دوستان تو این مساله قالب محکم و متشابه رو ببینیم. آقای میریان دیدید خودش یه رساله نوشت، نگاه نکنید اینجوری مخالفت میکنه، ولی بعد ببینید خودش یه رساله نوشت تو نظام تربیتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بعد چون دعاهای اینا رو میگه و میگه کلون آمن نابهی بخشای ایمانی مطرح میکنه،
بله
میگم در مقابل شبهه اونهایی که مشکوکن به اینها و با تشابه جواب میدن، خود این بحثی که راسخون فل علم اینا یقینیه براشون نگفت
ببینید اونجا داره که اما لذینه که کلون همسه و یک، یعنی تو نظام اعتقادش الان کار نداره، تو نظام عملش میاد، یعنی راه زیغ رو از کجا ایجاد میکنه؟ نظام عملی
زیغ در قلبشونه دیگه،
باشه هر عملی از قلب نشأت میگیره، اما این چی شده؟ از اینجا شروع میکنن، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، در مقابلش اینا هستن، اینا از نظام قلب شروع میکنن، از نظام عمل شروع نمیکنن، میگن که چی؟ آمن نابه، دقیق میکنید این آمن نابه یعنی
خود بس به اینا رو چرا گفت راسخونه فل علم؟ نگو مثلا راسخونه فل ایمان، نگو مثلا راسخونه فل
این
علم، خب میگم کلمه
ایش دیگه،
خب میگم کلمه علم
ایمان از چی نشأت میگیره؟ ایمان از چی؟ ایمان از چی نشأت میگیره؟
الا الله و راست بسش میخوام بگم به عاطفه شدنش، خود این یه نقشی داره تو ارتباط با اون تعبیر، چرا گفت راسخونه فل علم؟ علم به چی؟ علم به تعبیر دیگه،
خب این علم هم علم حصولی هم علم حصولیه، منتها از علم حصولی آغاز میشه، یعنی اگر کسی این علم نداشته باشه، این نگاه نداشته باشه، نمیتونه اون حرفم بزنه. این راسخه در علم، راسخه در ایمان هم هست، راسخه در علم، راسخه در ایمان هم هست. اما هر راسخه در ایمانی راسخه در علم نه، یعنی هر راسخه در علمی راسخه در ایمان هم هست، اما هر راسخه در ایمانی راسخه در علمی.
بالاخره مبدا ایمان اینا به متشابهات، علم اینا به تعویل متشابهات.
نه، ممکنه یک کسی بدانه این اگر از دینه انجام بده، این راسخه در ایمانه. اما یک کسی میدونه این از ایمانه، این راسخه در علمه. یک کسی اگه بدونه، واقعا بدونه این از ایمانه، بدونه از دینه انجام میده، این راسخه در ایمانه. اما یک کسی میداند این از دینه، این بالاتر است یا نیست؟ میداند، لذا این راسخه در علم این است. این رتبه اینها داره تو این رتبه با اونها رو که داره گمراهیان رتبه شون میاد. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، درسته؟ تو تبعیت اینها آشکار میکنن، با اینکه تو قلوبشون زیغه دیگه، از اونجا نشأت گرفته.
اینا تو قلوبشون زیغ نیست، چون علم دارن، برای همین میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از
دنبالشه. بله،
هدایتشون همین علم است
دیگه. نه دیگه، اون دنبالش استدامشه دیگه، اون برای استدامشه.
عرضم همین میگم، اون استدامش که میگن لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا، هدایتشون همین علمیه که خدا به تعویل در قلبشون قرار داده.
بله، اون تا هدایت
تعویل بعد اینجوری برداشت کنیم تو مبدا
هدایت علمی
است دعاها بشه.
نه، عرض کردم که حتی ممکنه که خدای سبحان برای یه عده‌ای علمو ایجاد بکند، ولی تشابه رو هم بخواد. خود این تشابه هم براشون کماله، اشکالی هم نداره. مثل همین که عرض کردم، مثل امیرالمومنین شب بخوابه ندانه اینجا چی میشه، این خود این که بدونن این متشابه باید بمونه براشون کمال باشه، خب داره؟ ابی نداره. لذا اینها اونجا متوقف میشن، لذا وقتی پیشون اونجا متوقف میشن، این خودش کماله براشون که نشون بدن، دیگران هم ببینن، اینا هم یاد میگیرن، خود اینا هم براشون کماله.
علم به این که این صحنه رو باید
متشابه حفظ بکنن، این هم خودش خلاصه همین توقف در اینجا که متشابه، با اینکه میتونستن در حقیقت از صحنه اون مرتبه بالاتر علمشون نگاه بکنن، اما در اینا میدونن باید اینجا اینجوری نگاه بکنن.
را تو این استفاده از بحث محکم متشابه، مثلا اگر یکی بیاد بحث روابط زن و شوهر،
بله،
مثلا اختلافایی که پیش بیاد، مثلا اینجوری استفاده میکنه، مثلا خانم‌ها کمتر صحبت میکنن، آقایون خانم‌ها بیشتر صحبت میکنن، آقایون کمتر صحبت میکنن، و این کمتر صحبت کردن رو به عنوان متشابه رفتار مرده بگی بابا این متشابه که مثلا این کمتر این خوبیای تو رو دیده تو بیانش، اینو نبین، بیا اون محکمی که مثلا این زندگی بر تو این کارو کرده رو ببین.
عیبی نداره، اما در این حال با چیکار بکنن؟ باید تشابه رو یه جوری حل بکنن که قابل حل بر اونم باشه دیگه. اون این رو میگه من با لفظ میفهمم، با لفظم واسش توضیح بده، حالا کمتر صحبت کنه ولی یاد بگیره که اون محکمش چیه. خانم حرف زدنه، باش حرف بزن. خانومم میدونه که محکم این چیه، مثلا رفتار، با رفتارش نشون بده. یعنی اینا محکمات هم دیگه رو رعایت بکنن دیگه، نه اینکه بگی که اون نه، او حرف بزنه اینم گوش نده، محکمات شون این باشه، اینم عمل بکنه، اونم عملو نبینه.
ارزم اینه که مثلا برای یه خانم اگه آدم بخواد بگه مثلا اینجوری براش بگه که تو محکمات اونو ببین، مثلا با مردن که با صحبت کنه که محکمات آره. اونو ببین که
بله. اون تا با این حال چون محکمات اون معلومه، پس ما باید برای اینکه اون رو در حقیقت رفع اختلاف بکنیم با محکمات او باش رفتار بکنیم. اینم دوبارش بگی، اون خوبه تو نکته اول. نکته دوم، اگر محکمات اونه، پس سعی کنیم ابرازم داشته باشه، که دینم میگه ابراز داشته باشه. اگر محکمات اینم اینه، پس سعی کنیم در حقیقت عمل هم داشته باشیم، نشونم بدیم. اینم اینو نکته اول این است که اونا رو ببین، نکته دوم است که این کارم بکنم.